أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. علیکم السلام، خیلی خوش آمدید. امروز 29/12/1401 آخرین روز سال 1401 هستیم و امشب نیمه شب انشاءالله سال جدید شروع خواهد شد. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما، سال جدید رو انشاءالله که وجود ما، معرفت ما، اخلاق ما، ادب ما روز به روز در حال تعالی باشه. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را در مکتب امیرالمؤمنین ثابت قدم نگه داره. الحمدلله توفیق حاصل شد این یک سال حدود 300 و چند جلسه نهج البلاغه خوانی در فضای مجازی برگزار کردیم، ساعاتی از عمرمون رو پای کلام امیرالمؤمنین گذروندیم در این کلاس. انصافا جای شکر داره، باید خدا را شاکر باشیم. قبلا محضر شما عرض شد تعبیر امیرالمؤمنین در باب توفیق آن است که شما اگر کار خیر را انجام بدید، توفیق انجام کارهای بعدی هم فراهم خواهد شد. کار خیر همین شکر است. خدا انشاءالله به ما توفیق شکرگزاری بده که پای منبر مولا بمانیم، از مکتب امیرالمؤمنین بهره بگیریم و زندگی ما علوی باشد انشاءالله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. هدیه محضر امیرالمؤمنین علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحث ما حول محور خطبه 216 نهج البلاغه بود. امروز آخرین جلسه این خطبه هست. حضرت در باب حقوق متقابل مطالب مهمی فرمودند. فرمودند حق در گفت و شنود خیلی آسانه، ولی در عمل بسیار بسیار مشکله. بالاترین حقی که خدای متعال واجب کرده حقوق بین حاکمیت و ملت است. و بعد هم حضرت فرمود کمک کنید به هم، یاری برسانید به هم در ادای حقوق. در ادامه علیکم السلام و رحمت الله، شخصی بلند شد و مدح و ثنایی از امیرالمؤمنین خوند. جلسه قبل عرض کردیم هم متن اون سخنان را، هم شخصیت اون شخصی که سخن گفته بود رو صحبت کردیم و امیرالمؤمنین فرمود من در مقابل خدای متعال خودم را هیچ میبینم، لذا حمد و ثنایی برای خودم قائل نیستم. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین در ادامه همین صحبت، کسی مدح و ثنا کرده، حضرت یک کلیاتی رو داره آموزش میده برای همیشه. اگرچه اون شخص قائل جناب خضر است، ولی امیرالمؤمنین باید مبنا را، مکتب را تا روز قیامت مشخص کنه. اگرچه این خطبه در جریان صفین است، ولی در تمام حکومت‌های اسلامی این کلمات باید لحاظ بشه. فرمود و ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس، از سخیف ترین و از بدترین حالات حاکمان، البته عند صالح الناس، نزد انسانهای صالح، آدمهای حسابی، انسانهای متدین، وقتی حاکمی را در فلان حالت ببینن، این بدترین حالت اوست، سخیفترین حالت ممکنه. چه حالی؟ ایزن بهم حب الفقر، این که مؤمنین زن و گمان ببرند به یک حاکمی، به یک فرمان روایی که این حب الفقر دارد، دوست داره فخر فروشی کنه. بدترین حالت برای حاکم آن است که دیگران ببینن او دنبال فخر فروشی است، دوست دارد خودش را برتر از دیگران ببیند. و یوزع امرهم علی الکبر، و کار حاکمان را انسانهای صالح حمله بر کبر کنند. اونهایی که متدینند، حق مدارند، خدا پرستند، نگاه کنند ببینن یک حاکمی عملش، رفتارش، گفتارش فخر فروشی است، تکبره. فرمود این از هر سمی برای حاکمیت مضرتره. اون حاکمی که حب فخر فروشی داشته باشه، اون حاکمیتی که کبر داشته باشه، به نحوی که مؤمنین ببینن این کبر را. خب بعضی ها صفات رذیلشون درونشون هست، هنوز ظهور و بروز پیدا نکرده، ولی وقتی کسی به حاکمیت رسید، حاکمیت جاییست که هم قدرت دارد هم ثروت دارد، و قدرت و ثروت یکی از مواضع ایجاد فساده. این آقایی که تا دیروز کبر داشت ولی مخفی بود، فخر فروشی داشت در درونش ولی کسی نمیدید، امروز به ریاست رسیده، علنی میکند اون مشکل درونیش رو، اون رذالت درونیش رو. فرمود بدترین حالت برای یک حاکم آن است که مؤمنین ببینند حب فخر فروشی داره، مؤمنین ببینند اهل کبر است. و قد کرهت ایکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء، همه شما بدانید من علی کراهت دارم این که از ذهن شما خطور کند، جولان دهد در ظن و گمان شما. چه چیز؟ انی احب الاطراء، من دوست دارم اطراء را. اطراء در اینجا به معنای مدح و ثناه. اطراء از لفظ تراوت میاد. عرب وقتی که این لفظ را به باب افعال میبره، تراوت میشه اطراء. اطراء یعنی مدح و ثنا. آدمهایی که آخرت پرست باشند، تراوتشون، شادابیشون به نمازه، به عبادته، به شنیدن کلمات علی است. ولی دنیا طلب ها نشاطشون، کیفشون، تراوتشون به اینه که تعریفشون کنن، تمجیدشون کنن، باریکالله باریکالله بهشون بگن. عرب خیلی لطیف به کار میبره. اطراء از تراوت است، ولی تراوت متدینین به نماز شبه. تراوت دنیا طلب ها به اینه که حمد و ثناشون کنن. حضرت فرمود من کراهت دارم، نه اینکه در عمل واقعا آدم جاه طلبی باشم فقط، نه، من کراهت دارم که جولان دهد، جاله یعنی جولان، جولان دهد فی ظنکم، در گمان شما این فکر عبور کنه که علی ریاست طلبه، علی دنبال فخر فروشیست، علی تکبر داره. من از این کراهت دارم که رفتار من طوری باشد به ذهن شما خطور کنه. ابدا من این گونه نیستم. و استماع ثنا، من از این کراهت دارم که شما خیال کنید من علی دوست دارم بشنوم مدح و ثنای خودم را. و لست و بحمد الله کذالک، البته خدا را شکر من این گونه نیستم، نه خب به ریاست دارم، نه فخر فروشی میکنم، نه کبر دارم، هیچ کدام از اینها در من تأثیر ندارد. ولی بدانید بعضی از حاکمها و حاکمیتها هستند که اگر در مقابل اونها بایستید، مدح و ثنا کنید اونها را، همه که مثل علی نیستند. یه وقت میبینید که اونها عشق میکنند، کیف میکنند از این جملات، و بعد ظلمشون رو بیشتر میکنن، بیعدالتیشون رو بیشتر میکنن. هر کسی بیشتر مدح و ثنا بگه او مقربتر به درگاه میشه. من علی که به حمد الله اینطور نیستم، ولی علی دارد مسیر کلی را مشخص میکنه. هیچگاه نرید مدح و ثنای حاکمیت کنید. حالا در مورد مدح و ثنا توضیح خواهم داد که منظور دقیق حضرت چیست. این جمله را توجه کنید، ولست و به حمد الله کذالک. ما در زبان فارسی بعضی از الفاظ را در واقع برای تعارف به کار میبریم. میگه امشب میای خانه ما، میگیم انشالله. این انشالله یعنی این که حالا ببینیم چی میشه، خودم تصمیم بگیرم. حتی گاهی از اوقات متاسفانه وقتی ما انشاءالله رو میگیم، منظورمون اینه که نه نمیایم. میگه امروز میای بریم فلان جا، میگه انشاءالله، یعنی نه نمیخوام بیام، اگه میخواستم بیام میگفتم میام. یا بعضی وقتا این الحمدلله، میگه حالت چطوره؟ الحمدلله، یعنی هی بد نیستی. ولی حضرت وقتی میگه به حمد الله، این تعارف نیست، این با را در اصطلاحات ادبی بهش میگن با سببیت. حضرت فرمود ولست و به سبب حمدی که من خدا را میکنم اهل ثنا نیستم. من مکرر میگویم الحمدلله، و کسی که الحمدلله بگوید دیگر دنبال حمد و ثنا شدن نیست، چون میگه خدا مطلقاً و خاصاً حمد و ثنا مختص توست. من دارم میگم الحمدلله و به این لفظ اعتقاد دارم، باور دارم. حالا چطور میام بگم آی مردم مت و ثنای مرا بگید؟ من اعتقاد دارم که الحمد الفلام الفلام جنسه، یعنی کل حمد لله، لام لام اختصاصه، همه حمد اختصاص دارد به خدا، هیچ حمد و ثنایی برای دیگران نیست، هرچه حمد و ثناست برای خداست. خدا به ما توفیق داد سر این کلاس نشستیم، خدا به علی توفیق داد که حب ریاست، حب جا، حب مقام در قلب او نباش. این الحمدلله واقعا الحمدلله، و اگر واقعا ما این ذکر را بگیم حب ریاست از قلبمون میره. این رو از نهج البلاغه استنباط میکنیم. کسانی که اهل ذکرند، عرفایی که اهل سلوکی که ذکر میگن، بعد اینها رو از متن روایات بیرون بکشن. اینجا همونجاست. حضرت میگه الحمدلله گفتن مبارزه میکند با ریاست طلبی ها، اینکه خوشت بیاد مدح و ثنای تو رو بگن. تو اگر واقعا بگی الحمدلله، معناش اینه خدایا همه حمد مال تو، همه ثنا مال تو، هر کی میخواد در وصف کسی چیزی بگه مختص به تو، دیگه جایگاهی برای من نمیمونه که بخوان مدح و ثنای مرا بگن. ولستو به حمد الله کذالک ولو کنتو احب ایغال ذالک. ازن میگه به فرض محال، این لولو امتناعی است، من که اینطور نیستم که خوب داشته باشم حمد و ثنا کنن مرا، تمجید کنن مرا، ولی به فرض محالی هم که طبع آدمی اینگونه باشد، چون آدمیزاد طبعی داره دیگه، شهوت در طبع آدم است، ولی اولیاء الهی با این می جنگند، اون شهوت منفی رو از بین میبرند، ریاست طلبی منفی رو از بین میبرند. حضرت فرمود ولو کنتو احب و ایقال ذالک، به فرض هم که من علی طبع آدمیم اینگونه باشد که دوست داشته باشم حمد و ثنا کنن مرا، دوست داشته باشم تعریف کنن، ولی لترکتهو انحطاطن لله سبحانه ان تناول ما هو احق بهی من العظمت والکبریا، من این کار را رها میکنم، ترکتو حب ریاست را، حب مدح و ثنا را. چرا انحطاطن؟ انحطاط یعنی خضوع، چون من در مقابل خدای متعال خاضعم، و کسی که در مقابل خدا خاضع باشد ان تناول، هیچ وقت انجام نمیدهد، مرتکب نمیشود کاری را که خدا به او سزاوارتر است، خدا مستحقتر است به او. آقا ما سر دوراهی هستیم، مرا مدح و ثنا کنند یا خدا را؟ خب خدا شایسته و سزاوار مدح و ثناست، من چه جایگاهی دارم؟ من علی که تحت تأثیر حرفهای شما نیستم، ولی به فرضی هم که حب ثنا داشته باشم، نگاهم به اون طرفه، میگم آخه تو در مقابل خدا چه جایگاهی داری که بخوای مدح و ثنا کنند تو را؟ خدا عظمت دارد، خدا کبریایی دارد، کسی که همه خوبی ها مال اوست او باید مدح و ثنا بشه، پس من مدح و ثنایی نمیخواهم. این لو رو عرض کردیم، یعنی به فرض محالی هم که در درون من چیزی باشه، باز هم من این را سرکوب میکنم، چون در مقابل خدا خودم را میبینم. و ربما استحل الناس الثناء بعد البلاء. این نکته را خیلی خوب توجه کنید، این نکته را اگر یاد بگیریم، عیدی ما باشه به شما، عیدی امیرالمؤمنین به همه ما. حضرت میگه توجه کنید، بله شما 4 کلاس سواد دارید، شما یه کار خیری انجام دادی، ولی سوال مهم اینه آیا همه وظیفت را انجام دادی؟ سوال مهم اینه آیا تا آخر در همین مسیر میمانی؟ نه، اولا معلوم نیست همه وظیفه را انجام داده باشی، دوما معلوم نیست تا پایان زندگی در همین مسیر باشی، پس اگر هنوز کارتون به انتها نرسیده دنبال مدح و ثنا نباشید. شاید 4 تا کار خوب انجام دادی، ولی دنبال مدح و ثنا نباش، چون معلوم نیست تا آخرش در همین مسیر باشی، چون معلوم نیست همون وقتی که کار خوب انجام میدادی همه وظیفت رو انجام داده باشی. بله 1000 تومن صدقه دادی، ولی من خدا از تو 1,000,000 صدقه میخواستم، 1000 تومن که وظیفت نبود، این رو که دیگران هم میدادن، ما اینقدر به تو نعمت دادیم، پول دادیم، الان همونقدر از تو انتظار داریم، تو باید وظیفت را در مقابل حق رعایت کن. جمله را ببینید، حضرت فرمود ربما استحل الناس، گاهی اوقات چه بسیار مردم استحلا یعنی شیرین میپندارند، خلو یعنی شیرینی، چه بسیاری از اوقات که مردم شیرین میپندارند سنا را بعد از امتحان. بلا یعنی امتحان، طرف یک کاری انجام داد، از یک آزمونی گذر کرد، از یک دره‌ای گذشت، میگه حالا مدح و ثنا کنید مرا، من دیگه یک مرحله رد شدم، رشد کردم، یک کار خیر انجام دادم. حضرت فرمود مردم این گونه اند، ولی خب من این گونه نیستم. فلا تفنو علی بجمیل ثنا، با این جمله مهمی که گفتم به هیچ وجه با اون مدح و ثنای زیبا و جمیل ثنا نکنید مرا. لاخراج نفسی الی الله سبحانه، نیاید بگید آقا تو علی هستی، تو همون کسی هستی که خارج کرده ای خودت را به سمت خدا، به هیچ کسی تمایل نداری، توجه نداری، فقط و فقط لله. نیاید دنبال من این حرف ها را بزنید که مرا مدح و ثنا کنید. و الیکم، نیاید بگید آقا جان تو تمام عمرت را وقف محرومین کردی، تمام عمرت را برای ادای حقوق مستضعفین خرج کردی، پس تو سزاوار مدح و ثنا هستی. من البقیه، حضرت فرمود چرا نمیشه مدح و ثنا کرد؟ چون حالا بعضی از نسخ داره من البقیه، بعضی از نسخ داره من التقیه. من میترسم، تقیه تقوا، این حالت ترس، من میترسم مبادا این کارهایی که انجام دادم مورد قبول خدا واقع نشه. اگر لفظ بقیه را بگیم، من میترسم کار هنوز ادامه داره، ما یک گردنه را عبور کردیم ولی گردنه های صعب العبور دیگری هم هست. انسان تا روزی که زنده است وظیفه داره، از کجا معلوم من فردا هم بتونم همه وظایفم را انجام بدم؟ امیرالمؤمنین تکلیفش مشخص، امام است، حضرت داره راه و رسم را به ما یاد میده. حاکمان جامعه اسلامی، هر چه خدمت کردید نباید بگذارید مدح و ثنا کنن شما را، باید بترسید. معلوم نیست اینها قبول بشن از شما، معلوم نیست شما همه وظیفتون را انجام داده باشید. بابا شما نصف راه را آمدید، بقیهش هنوز مونده، از کجا معلوم در ادامه راه هم بتونید همین مسیر را برید؟ من البقیه فی حقوق لم افرق من ادائها، هنوز باقی مانده از حقوقی که من نتوانستم ادا کنم همه آنها را. و فرائض لابد من امضائها، هنوز واجباتی به دوش من هست که من باید حتما انجام بدهم آنها را. یکی از این حقوق واجبی که به دوش امیرالمؤمنین هست اینه، علی باید جامعه را مطالبه گر کند. مضمون خطبه 216 اینه، مردم باید از حاکمیت بتوانند مطالبه گری داشته باشند، حقوقشان را استیفا کنند، بگیرند. خب من نتوانستم هنوز، گوشه گوشه جامعه اسلامی فقر هست، ظلم هست، حملات معاویه هست، یک نفر یهودی است در زیر سایه حکومت اسلامی است، حمله شده به خانه او، خلخال از پای او کشیدن. آی مردم، من هنوز وظیفم را به طور کامل نسبت به شما انجام ندادم، پس شما نیاید مدح و ثنا کنید مرا. این جملات را علی دارد میگوید، همون علی که حکومت او عدل محض است، انصاف محض است، همون علی که خودش وارد معرکه میشه که به کسی ظلم نشه، جنگ را به جان میخرد تا ظلم را ریشه‌کن کنه. ولی حضرت میگه من وقتی نگاه میکنم، تا وقتی یک گرسنه با شکم گرسنه سر به بالین میگذارد، من خودم را مقصر میدانم، من باید تلاش کنم تا مشکل او برطرف بشه، امنیت همه جا را بگیرد. خب حالا آدمی که همش خودش را مقصر میداند، آیا جایی برای مدح و ثنا باقی میمونه؟ آیا جایی برای تعریف و تمجید باقی میمونه؟ حضرت محمود نگاه من اینه، حاکمان جامعه اسلامی مدام باید خودشون رو مقصر بدانند. این در باب حاکمیت، ولی عیناً همین مضمون رو در باب شخص هم دارید. فرمودن خودتون رو متهم کنید. در همین نهج البلاغه حضرت فرمود اتهام باید به سمت خودتون باشه، همیشه بگید من کم کار کردم، من حق خدا را ادا نکردم، من وظیفم را به طور کامل ادا نکردم. آدم اگر مغرور شد به خودش گفت الحمدلله ما که بارمون رو بستیم، این اول سقوط است، این اول شکسته. نه آقا، ما خیلی وظیفه به دوشمون بود نتونستیم انجام بدیم، کم آوردیم. خدایا کمک کن بتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. خدایا کمک کن در ادامه راه بهتر از قبل باشیم. این نگاه، نگاه رشد دهنده است. تو وقتی خودت رو مقصر دانستی رشد میکنی، حرکت میکنی که بهتر بشی. ولی وقتی گفتی ما که خوبیم، ما که همینقدر که داریم بسه، این باعث توقف میشه. آدم می ایسته و ایستادن توقف اول سقوطه. اگر ایستادی عقب عقب میری، بر میگردی، چون اینجایی که ما داریم میریم بدانید پیش روی شما عقبتن کعودا، گردنه های سختی است. گردنه یعنی شیب تند. در این گردنه تند یا باید رو به بالا حرکت کنی، یا اگر ایستادی بر میگردی رو به پایین. هیچ وقت نگو الحمدلله ما که کارمون رو انجام دادیم، وظیفمون رو انجام دادیم، دیگه هیچ مشکلی نیست. بگو من بیشتر باید کار میکردم، من بیشتر باید زحمت میکشیدم. حضرت فرمود فی حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض لابد من امضائها فلا تکلمونی به ما تکلم و بهی الجبابره. این جمله امیرالمؤمنین خدا شاهده چقدر جمله جرانبهاییست، چقدر جمله جانسوزیست. امیرالمؤمنین با اون مقامی که داره میگه بیاید پیش من راحت حرف بزنید، سریع حرف بزنید. اصلا پیش من مثل من حاکم جابری نیستم، ستمگر نیستم که از من بترسید. هر انتقادی دارید بیاید رو در روی من بیستید انتقاد کنید. مشکلی در گوشه گوشه جامعه هست، بیاید به اطلاع من برسونید. جریاناتی در تاریخ هست، حالا هی نمیخوام، وقت میگذره، وقتمون گذشته همین الانش هم. خیلی جریانات عجیبی هست. اون خانومی که رفت با معاویه محاجه کرد، معاویه گفت خیلی زبان تند و تیزی داری، از طرفداران امیرالمؤمنین بود، گفت دستور میدم اذیتت کنن، شکنجت کنن. گفت که از تو همین کارها برمیاد، ولی من یک زمانی پیش علی رفتم از فرماندار علی شکایت کنم. رو به قبله ایستاده بود، روی سجاده ایستاده بود که تکبیرت الاحرام بگه. گفتم آی علی من شکایت دارم از فرماندار تو. نماز رو گذاشت کنار، اومد گفت که مشکل را به من بگو. قبل از این که نماز بخونه دست به قلم شد، حکم انفصال از خدمت رو برای فلان فرماندار نوشت. این خانم میگه معاویه تو حق داری اگر من بهت انتقاد کردم شکنجم بدی، چون تو این گونه ای. ولی علی کسی بود که اگر کسی میرفت انتقاد کنه به حکومتش، نمازش رو به تعویق میداد. میگفت مردم باید مشکلشون حل بشه. لا تکلمونی به ما تکلم و بهی الجبابره، مثل حاکمان ظالم با من حرف نزنید. ولا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی عند اهل البادره، آقایان تحفظ نکنید، خود را محفوظ و محدود نکنید پیش من، اونگونه که پیش حاکمان تندخو. بادره یعنی حاکمان تندخو. وقتی میرفت پیش حجاج ابن یوسف ثقفی دست و پاش رو گم میکرد. در خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین داره که خلافت وقتی به خلیفه سوم رسید فی حوزة خشنا، در یک جایگاه خشنی وارد شد، کسی جرأت نداشت با اینها حرف بزنه. اگر خلیفه دوم یه وقتی صدا می کرد کسی را، میگفتن خلیفه با تو کار داره. در تاریخ آمده یه خانوم بارداری بهش گفتن عمر با تو کار داره، همونجا سقط کرد بچهش را از ترس. فرمود اینطوری پیش من نیاید، راحت بیاید حرف بزنید، انتقاد کنید، حقوقتون رو مطالبه کنید. اگر فرماندار و استاندار من کم گذاشت بیاید به من شکایت کنید، من اونها رو توبیخ کنم، مجازات کنم. این حکومت علی است. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، مثل حاکمان تندخو نیستم من، سراپا گوشم تا ظلم را برطرف کنم. تا حق مظلوم رو به او بدم. همون روزهای ابتدایی حکومت هم فرمود حکومت شما از آب بینی بز برای من کم ارزشتر است، مگر اونجایی که بتوانم حقی را اعاده کنم، مظلومی رو بلند کنم، بالا بیارم، ظالمی رو سر جاش بنشونم. مثلا حکومت به دست گرفتم برای این کارها. این امیرالمؤمنینه. مثل حاکمان جابر با من حرف نزنید. هارون الرشید در منبر ایستاده داره سخنرانی میکنه، حرفاش خیلی حرفای قشنگی هستن، از عدالت سخنرانی میکنه، از تقوا صحبت میکنه، از اخلاق صحبت. یه نفر از پای منبر بلند شد گفت آقا چی میگی؟ قرآن میگه اگر حرفی را عمل نمیکنید، خودتون اهلش نیستید، هی این طرف و اون طرف نشینید ازش سخنرانی کنید. تو کی تا حالا انصاف رو رعایت کردی، عدالت رو رعایت کردی، اخلاق رو رعایت کردی که حالا بر بالای منبر داری سخنرانی میکنی؟ هارون الرشید گفت به من انتقاد میکنی؟ 100 تازیانه بر پیکر او زدن، چون انتقاد کرد، چون خلاف میل او حرف زد. امیرالمؤمنین میگه نه، لا تکلمونی به ما تکلمو به الجواب، مثل پادشاهان ظالم نیاد از من بترسید، با ترس و لرز در مقابل من حرف بزنید. عبدالملک مروان اون حاکم خونخوار نماز جمعه میخوند، نماز جمعه را از اذان ظهر سخنرانی سخنرانی سخنرانی، آفتاب نزدیک غروبه، کسی جرأت نداره حرف بزنه. یه نفر با ترس و لرز بلند شد گفت که ای حاکم آفتاب دارد میرود، بابا نماز بخون، 4-5 ساعت داری حرف میزنی. گفت انتقاد میکنی؟ آفتاب دارد میرود، همون گونه که سر تو هم دارد میرود. دستور داد سرش رو قطع کند. حضرت فرمود نترسید. حالا برسیم انشاءالله عمری باشه نامه 53 بخونیم. حضرت فرمود که مالک با مردم درست صحبت کن، مردم اگر آمدن از تو انتقادی کنن به حکومت تو، به فرماندار تو، با سعه صد مبادا طوری باشه که مردم نتونن حرفشون رو صادقانه به تو بزنن، بترسن از تو و اطرافیانت. فلا تتحفظوا منی به ما یتحفظ بهی عند اهل البادره، ولا تخالطونی بالمصانعه، وقتی می آید پیش علی می نشینید با مصانعه با من حرف نزنید. مصانعه از باب مفاعله است، مفاعله دو طرفیه. نیاید ظاهر سازی حرف بزنید، تصنعی حرف بزنید. شما می آید یه طوری حرف می زنید که من خوشم بیاد، که بعد در مقابل این لذتی که بردم کار شما رو راه بندازم، وام علکی بهتون بدم، بدهی هاتون رو بر نگردانم به مالیات. من اهل این حرف ها نیستم ها. شما هم مصانعه، تصنعی، ظاهر سازی با من حرف نزنید، صریح و انقلابی حرف بزنید. لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استسقالا فی حق قیللی. آقا هیچ کسی حتی ظن و گمان هم نبره، اصلا به فکرتون خطور نکنه اینکه استسقالا فی حق قیللی، اگر آمدید یه حقی را گفتید من بدم میاد، سنگین بر من تمام میشود، اصلا از ذهنتون هم خطور نکنه. من علی از شنیدن حرف حق هیچ ابایی ندارم، بلکه مشتاقم میشنوم این حرف را. وللتماس اعظام لنفسی، گمان نکنید که من در صدد بزرگ کردن خودم هستم. من اومدم نشستم حکومت رو در دست گرفتم که هی همه بیان مدح و ثنا کنن مرا، که هی برای من دوروبری بتراشن. نه، من دنبال بزرگ کردن خودم نیستم. فانه من استسقل الحق ایغاله، اگر کسی از شنیدن حرف حق دردش بگیره، سنگین باشد بر او، او العدل ان یعرض علی، از این که حرف عدالت محوری بر او عرضه بشه، ناراحت بشه، کان العمل به ما اسقل علی. این چطور میخواد به حق عمل کنه؟ چطور میخواد به عدالت عمل کنه؟ بابا تو از شنیدن او ناراحت شدی، بعد فردا در میدان عمل اگر خواست حق رو اجرا کنی، فوش خوردن داره، ناسزا گفتن داره، تخریب شخصیت داره، ترور شخصیت داره. تویی که حاضر نیستی حرف حق را بشنوی، حاضری همه مشکلات پیاده شدن حق را بپذیری؟ ابدا ابدا اینطوری نیست. اون کسی که میخواهد در میدان به حق عمل کند، به عدل عمل کنه، باید اونقدر سعه صدر داشته باشه برای شنیدن حرف مخالف، برای شنیدن شبهات. باید شنید اینها را، با سعه صدر شنید، ناراحت نشید. بارها به محضر دوستانمون عرض کردیم اگر جوان دارید، اگر کسی حالا ایام عید مهمانی میرید، کسی حرف خلاف نظر شما زد در مورد دین، در مورد انقلاب، بالاخره نظر مخالف هست، شبهات اونقدر زیاده در فضای مجاز، از کوره در رفتن نداره، ناراحتی نداره، عصبانیت نداره، پرخاش نداره، آقا نظر خلاف میگه، اگر میتونی استدلال بیار، اگر نمیتونی برو از کسی که بلده بپرس، ولی ناراحتی نداره. به هم زدن دوستی ها اصلا روا نیست. حضرت فرمود آقا بیاید انتقاد کنید، حرف حق بزنید، من میپذیرم. کسی که از شنیدن حرف حق دردش بگیره چطور میخواد عمل کنه به حق؟ هرگز نمیتونه. فلا تکفو ان مقالتا به حق، آقایان دریغ نکنید حرف حق را از من. اگر جایی تشخیص دادید یک حرفی حق است، عدل است، موجب نصیحت است، موجب صلاح است، حتما این حرف را بزنید. لا تکفو، یعنی منع نکنید مرا از این خیری که میخواهید به من برسانید. این یه خیره، این یه هدیه است که شما یه جایی نقطه ضعفی ببینی، بری به حاکمیت بگی آقا اونجا داره خیانت میشه، شما اون نقطه را بپوشانید، اون گرفتاری رو برطرف کنید. هدیه بزرگی است. حضرت فرمود من خریدار این هدیه ها هستم. فلا تکفو ان مقالتا به حد او مشورتا به عدل، مرا منع نکنید از مشورت های به عدلتون. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطا، آقایان من خودم را بالاتر از آن نمی بینم که خطا نکنم، من خودم را بالاتر از آن نمی بینم که خطا نکنم. خب همینجا داخل پرانتز تا هنوز بقیهش رو نخوندیم، یک عده‌ای همین جمله امیرالمؤمنین رو گرفتن و پیراهنی عثمانی درست کردن که آی مردم، شیعیان قائل به عصمت امام هستند، در حالی که خود علی صلوات الله علیه در نهج البلاغه در خطبه 216 میفرماید من هم خطا میکنم، من خودم را بالاتر از آن نمیبینم که خطا نکنم. پس دیدید اهل بیت شما هم عصمت ندارن، پس دیدید حرف شیعه درست است، در حالی که به ادامه جمله حضرت توجه نمی کنند. حضرت فرمود من خودم را مبرای از این نمیدانم، بالاتر از این نمیدانم که خطا نکنم. ولا آمن و ذالک من فعلی، از اینکه فعل من دچار خطا بشود هیچ امنیتی ندارم، الا ان یکشفی الله من نفسی، مگر اینکه خدا کفایت کند مرا، مگر اینکه خدا باز دارد مرا از فکر خطا، از عمل خطا. ما هو املک بهی منی، همون خدایی که ملکیتش و حکومتش بر من از خود من بالاتره. جواب شبه خیلی راحته. چرا حضرت فرمود فانی لست فی نفسی بفوق ان؟ چرا حضرت فرمود من هم احتمال خطا داره در فعلم، در گفتارم؟ امیرالمؤمنین یک شخصیت انسانی دارد مثل همه انسان‌ها، احتمال خطا در مورد افکار انسانی و افعال انسانی میرود، ولی امیرالمؤمنین یک وجهه ملکوتی امامت متصل به وحی دارد، متصل به علم دارد. اون علی که امام است هیچگاه مرتکب گناه، هیچگاه مرتکب خطا نمی شود. حضرت فرمود من دارم برای جامعه حرف می زنم، همه که علی نیستن، فردا حاکمان دیگری می آیند که معصوم هم نیستن. آقایان حاکمان شاید احتمال خطا و اشتباهشون هست، شما باید نصیحت کنید، شما باید راه درست را به اونها پیشنهاد بدید. نکته اول، امیرالمؤمنین داره کلیات جامعه اسلامی رو مطرح میکنه و الان هم خودش را مانند یه حاکم فرض کرده. من حاکمم مثل بقیه حاکم ها، هر حاکمی احتمال خطا داره، وظیفه مردم اینه که نصیحت کنن، مشورت بده. پاسخ دوم، حضرت خودش فرمود که الا ان یکفی الله، هر کسی احتمال خطا دارد ولی من خطا نمی کنم. چرا؟ چون خدا کفایت کرده مرا. و این همون مقام عصمته. مقام عصمت مقام اعطایی است، یعنی خدای متعال عصمت را به اولیاءش میدهد. اون اسمت تام و دمام اکتسابی نیست. هزار سال، چند هزار سال هم شما زحمت بکش، ریاضت بکش، کارهای عبادی بکن، به اسمتی که فاطمه زهرا رسید میرسی؟ کلا و حاشا، هیچ فرق. چون اون اسمت اعطاء خداست، هدیه خداست. بله میشود به یک درجاتی از اسمت رسید، ولی این اسمت اکتسابی است. اون اسمتی که آیه تطهیر میگوید او را باید خدا بدهد، همون چیزی که در جریان یوسف مطرح است. قرآن کریم میفرماد ولقد همت بهی و هم بها، همون گونه که زلیخا قصد کرد یوسف را، یوسف هم قصد کرد زلیخا را. الا فقط اون چیزی که نجات داد او را، لولا ان رعا برهان ربه، اگر نمی دید اون برهان پروردگار را، اگر اسمت به داد او نمی رسید. بله از جهت انسانیت احتمال گناه هست، ولی از جهت امامت امکان گناه وجود ندارد. این هم پاسخ به این شبهه بود. فرمود که من خودم را بالاتر از این نمی بینم خطا نکنم، من خودم را در امنیت نمی بینم که افعالم همش درست باشه، مگر اونجایی که خدا کمک کنه. و خدا کسی است که هو املک بهی منی، خدا مالکتر است به من از خود من. فانما انا و انتم عبید مملوکون لربن ولا رب غیرو، همه ما، من و همه شما بندگان خدایی هستیم که رب است، ربوبیت دارد، مالکیت دارد، تربیت می کند ما را، و جز او هم هیچ ربی وجود ندارد. عالم یک رب دارد، عالم یک مربی دارد، یک تربیت کننده دارد، او هم خداست. و خدا همون کسی است که ما قبولش داریم، بهش اعتقاد داریم، از او طلب کنیم که ما را هدایت کند. یملک مننا ما لا نملک من انفسنا، خدا اونقدری به ما ملکیت دارد که ما خودمون به او ملکیت نداریم. مثل کسی که یه ماشینی را خریده مال خودشه، بعد این ماشین را میدهد دست کسی که روی این ماشین کار کنه. الان اون نفر دوم هم ظاهرا راننده ماشینه، سوار ماشینه، ولی اونقدری که اون صاحب اصلی میتواند تصرف کنه، بفروشه، بخره، عزل کنه، نصب کنه، این نمیتونه، یه راننده است. خدا مالکتر است به ما از خود ما، چون او خالق ماست. و اخرجنا مما کننا فیه الی ما صلحنا علی، همون خدایی که خارج کرد ما را، مما کننا فیه، از اون اشتباهاتی که گاهی انسان مرتکب میشه، الی ما صلحنا علی، ما را حرکت داد به سمت اون چه که اصلاحه. گاهی وقتها ما فکر میکنیم فلان شیء به نفع ماست، در حالی که هو شر لکم. گاهی وقتا یه چیزی رو بد میبینیم در حالی که هو خیر لکم. از امام صادق سلام الله علیه این روایت رو در جریان اقتشاشات و این فتنه هایی که به وجود میاد گاهی خوندیم. محضر عزیزان، حضرت فرمود امام صادق علیه السلام آقا برید تمنا کنید از خدا که خدای فتنه به وجود بیار. چرا این کار را بکنید؟ چون خدا در همین فتنه ظالمین را، مستکبرین را رسوا میکنه، عده‌ای از اینها کشته میشن، جامعه برای چند ماه و چند سال به امنیت میرسه. خداست ظاهرش اینه که یه اقتشاشی است، مشکلاتیه، ولی خدا باطن این مشکلات را الی ما صلحنا علی، ما را حرکت میده به اون چیزی که صلاح و فلاح ما در اوست. فابدلنا بعد از زلالت بالهدا، خدا مبدل کرد زلالت ما را به هدایت. و اعطانا البصیرت بعد العما، و عطا کرد به ما بصیرت را. بصیرت یعنی دیدن باطن و امور. ظاهر و امور رو همه میبینن، چشم داره، ولی باطن و امور چیز، چرا این اتفاق افتاد، چرا الان باید اتفاق بیفته، پشت این شعارها چه چیزی نهفته است، دارن حواس ما را از کجا پرت میکنن، این بصیرت میخواد. و اعطانا البصیرت بعد العما، خدا عطا کند به همه ما بصیرت را بعد از این که ما نابینا هستیم. خب جملات امیرالمؤمنین در باب حق و حق طلبی، جملات امیرالمؤمنین در باب مدح و ثنا، هر کدام از اینها موضوع مجزایی است. چند جمله در پایان عرض می کنم محضر شما. یکی این که راجع به مدح و ثنا، خب مدح و ثنا در روایات اگر مجموع روایات را ببینیم، ما یک مدح و ثنا ممدوح داریم، یعنی پسندیده، یه مدح و ثنایی داریم که مذمومه، همین چیزهایی که حضرت در خطبه 216 گفت. مدح و ثنا اگر صادقانه باشد، لله باشد، به خاطر ترویج فضائل باشد، این خیلی خوبه. یک نفر قرآن را حفظ کرد، شما هر جا میشینی مدح او را میکنی، تشویق میکنی او را، تشویق تو در واقع امر به معروف است، داری دیگران را هم به سمت این معروف، این کار خیر تشویق میکنی، خیلی خوبه دیگه. هرچند در همین جا هم روایات به ما گفتن حد و حدود رو نگه دارید، جلوی خود شخص خیلی ازش تعریف نکنید، اگر هم خواسته تعریف کنید پشت سرش هر جا نشسته بگید آقای فلانی خدا خیرش بده، دست به خیره، پول کمک میکنه، فلان مقدار به ما داد، چه بچه های خوبی تربیت کرده، پشت سر او این حرف ها را، مدح و ثنا را بگید تا دیگران تشویق بشن، بگن خیلی خوبه، اگر ما هم این کار را بکنیم مردم پشت سر ما مدح ما رو میگن، ثنا ما رو میگن، این در واقع ترویج کارهای خوبه. پس این مدح و ثنا درست است، ممدوح است، ولی در مقابل ما یه مدح و ثنایی داریم که چاپلوسانه است، تملق دارد، اگر می آید تعریف می کند، به تعبیر خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، برای بالمصانعه است، یعنی امروز از تو تعریف می کند تا فردا بیاید از تو درخواستی داشته باشد، تو هم که حاکمی، تو هم که مسئولی، کار از دستت میاد، میگه با ما دیروز اینقدر در مورد تو سخنرانی کردیم، مدح و ثنای تو رو گفتیم، حالا نمیخوای کار ما رو راه بندازی؟ این همون مدح و ثنا مذموم است، تمجید مذموم است، و متاسفانه اکثر تمجیدهای ما این قسم دومه، یعنی از کسی تعریف میکنیم تا بعدن یک آورده ای برای خودمون داشته باشه، ولی به این نیت اگر کسی مدح کنه، خدایا من برای ترویج فلان کار خوب دارم نمایشش میدم، اظهار میکنه، خیلی همکار خوبیه. داخل پرانتز عرض کنم، هیچ کسی از ماها نمیتونه فرق این دوتا رو بفهمه، فقط و فقط نیت افراد است، یعنی دو مدح عین هم، ماشالله و باریکالله و حمد و ثنا کردن، ظاهرش عین همه، ولی این خوب بود یا بد بود، ممدوح بود یا مذموم بود، ما نمیتونیم تشخیص بدیم، چون ما از باطن نیت او خبر نداریم، چون ما از باطنها خبر نداریم، نوعاً بهمون گفتن از مدح و ثنا بگذرید، یه طور دیگه ابراز کنید خوبی ها را، که مبادا شبهه گرفتار شدن در بدی، گرفتار شدن در تملق و چاپلوسی به وجود بیاد. در روایات به این مطلب اشاره شده، فرمود اذا مدح الفاجر احتز العرش و غضب الرب، وقتی از یه انسان فاسد، فاسق، گناهکاری تمجید بشه، خب چرا از گناهکار تمجید کردی؟ آقا این وضعش خوبه، فردا میتونه مشکل ما رو حل کنه، رئیس اداره از فردا میتونه ارتقا بده ما را. فرمود اگر از یک انسان گناهکار مدح و ثنا و تملق و چاپلوسی کردید، عرش الهی به لرزه در می آید و غضب الرب، خدا غضب میکنه. بابا حمد و ثنا مختص به خدا بود، مختص به نعمتهایی بود که خدا به دیگران داده، چرا شما در مسیر باطل استفاده کردید؟ در حکمت 462 امیر بیان، امیر المؤمنان فرمود رب مفتون به حسن القول فی. خیلی از اوقات یه نفر داره کار خوب میکنه، اصلا هم حواسش به این نیست که آقا ما چقدر کار خوب میکنیم، ما چقدر داریم زحمت میکشیم، داره یه کار خوب میکنه بدون سر و صدا، شما میرید مد میکنی، کنگره میگیری، بزرگداشت میگیری، تعریف و تمجید میکنی، در حالی که این آقا را گرفتار کردی، اصلا فکر اینها رو نمیکرد، یه دفعه میگه من چه آدم مهمیم، من چقدر کار خوب میکنم، ببین مردم چقدر من رو تعریف میکنن، تا دیروز داشت خوب زندگی میکرد، قیامتی زندگی میکرد، بهشتی زندگی میکرد، از امروز فتنه زده میشه، چرا؟ چون تو مدح و ثنا گفتی، او ظرفیت این مدح و ثنا را نداشت، مدح و ثنا گفتی تشویق نشد به بهتر کار کردن، مغرور شد، عجب، خود برتربینی سراغ او آمد. پس حواسمون باشه، ظرفیت افراد رو هم در مدح باید در نظر بگیریم. امیرالمؤمنین فرمود اد و ادا از سلف، سلف با صاد، شدیدترین و لاعلاجترین بیماری ها بیماری سلف است. سلف یعنی همین بحثی که الان مورد توجه ماست، یعنی تملق. یعنی اگر کسی دچار تملق شد، برای رسیدن به تمام خواسته هاش از همین حربه استفاده میکنه. هر جا کارش گیر افتاد سریع نامه می نویسه، یه تقدیرنامه می نویسه، سخنرانی میکنه تا مشکلش حل بشه. این کار را نکنید، دچار تملق و چاپلوسی و سخن گفتن بیهوده از این و اون نشید، مبادا شما در گناهکار شدن دیگران شریک باشید. وقتمون گذشته، من این نکته رو پایانی عرض کنم، بعدن اگر خودتون خواستید میتونید رجوع کنید. مرحوم کلینی، کما این که در بخش قبل هم گفتیم نکات اضافه ای اوورده از نهج البلاغه، مطلبش طولانی تره، اینجا هم در جلد 8 صفحه 357 کافی، یعنی در روزه کافی، جملاتی ادامه خطبه هست که دیگه سید رضی رضوان الله علیه نیوورده. ادامه جریان هم همون کلمات خضر نبی است. خضر نبی بلند شد، یک جملاتی گفت، امیرالمؤمنین پاسخ داد به او. اینجا دوباره خضر بلند میشه، وقد حملک الله تبارک و تعالی، امیرالمؤمنین آقای ما، خدا شما را رئیس ما قرار داد و ولاک سیاست امورنا، تو را به عنوان مسئول حکومت برای ما برگزید. علمنا الذی نهتدی بهی و امامنا الذی نقتدی به، ما موظفیم دنبال رو تو باشیم. و امرک کله رشد، هر حرفی بزنی رشده، و قولک کله ادب، هر چیزی به ما یاد بدی موجب تأدیب ما میشه. قد قررت بک فی الحیات اعیننا، چشم روشنی ما به شما ی امیرالمؤمنین، و القصد فی الصناء علی، فرمود ما همه قصدمون از ولا نجاوز القصد فی الصناء علیک، ما دنبال این نیستیم از حد اعتدال در ثنا و تمجید تو بگذریم. ما طوری تو را تمجید میکنیم که از اون حدودی که برامون مشخص کردی خارج نشیم. آجان، وزانت و سنگینی جایگاه شما باعث میشود ما از شما تعریف کنیم تا تقربن الالله. عرض کردیم تفاوت چاپلوسی و تفاوت نشر کارهای خوب در نیت. نیت چیه؟ برای رضای خداست یا برای اینکه به منفعت درسی؟ اینجا جناب خضر میگه ما اگر از تو تعریف و تمجید میکنیم تقربا الالله هست، چون تو خیلی جایگاه بلندی داری و ما داریم خوبی های تو رو ذکر میکنیم تا خودمون رشد کنیم. مبحثش طولانیه، نمیخوام عزیزان خسته بشن. این دو سه جمله ما باشه، هم اتمام خطبه 216 مون، هم اتمام جلسه امسالمون. جناب خضر و امیر المؤمنین میگه یا ربانی العباد، ای عالم ربانی امت، و یا سکن البلاد، علی جان تو هستی که سکونت و آرامش مردمی. اینه یقع قول و نام فضلک. آقا ما هرچه هم مدح و ثنای تو رو بگیم، مگه میتونیم به اون عظمت و بزرگی تو برسیم؟ و اینه یبلغ وصف و نام فعلک، ما کی میتوانیم کارهای تو را آنگونه که تو لله انجام دادی وصف کنیم، توصیف کنیم؟ و انا نبلغ حقیقت حسن ثنا او نحسی جمیل بلائک فکیفه و بکه جرت نعم الله علینا، ما کی میتوانیم تو را مدح بگوییم در حالی که هر نعمتی به ما رسیده است از جانب شما بوده، خدا به برکت شما به ما نعمت داد. و علی یدک اتصلت اسباب الخیر، به دست شما ی امیرالمؤمنینه که اسباب خیر برای ما فراهم میشه. علم تکن لذل الذلیل ملاذا، آقا جان جز شما چه کسی برای ما بی پناه ها پناه است؟ چقدر این جملات زیباست. علم تکن لذل الذلیل ملاذا، آقا جز شما کسی در عالم پناه بی پناهان هست؟ ولل اسات الکفار اخوانا، جز شما کسی هست در این عالم که برای ما گناهکاران مثل برادر مهربانی کنه؟ فبمن الا به اهل بیتک و به که اخرجن الله من فضاعت تلک الخطرات، به برکت شما یا امیر المؤمنین و خاندان شماست که خدا ما را از گرفتاری ها نجات میده. به من فرج عنا غمرات الکربات، به چه کسی پناه ببریم جز شما که مشکلاتمون حل بشه. و به من الا بکم از هر الله معالم دیننا، جز به وسیله شما به سبب چه کسی دین آشکار شد. و استسلح ماکان فسد من دنیانا، غیر از شما چه کسی میتواند گرفتاری ها و فساد های دنیای ما را اصلاح کنه. خدا به برکت امیر المؤمنین همه این گفت و شنود ها را از ما بپذیره. خدا به حق امیر المؤمنین این کلاس های نهج البلاغه را ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. انشاءالله این گفت و شنود ها مقدمه ای باشه بر معرفت تام به امیر المؤمنین. انشاءالله در بهشت همه ما و شما پای منبر مولا بنشینیم و نهج البلاغه را از لسان امیر المؤمنین درس بگیریم. باز هم از همه شما عزیزان تشکر میکنم، در این روز پایان سال زحمت کشیدید و آمدید. خدا به برکت امیر المؤمنین بهترین عیدی ها رو نصیب ما و شما بگرداند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.